بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اسم الله على سيدنا النبي الواصل مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله العالمين الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الهدا. سعید میشه این شوی تا آخر دیگه سینه میبنده اگه بخواد نظر بده. در جلسه قبل بیان شد که اقسام نجاسات 12 تاست. اول و دوم بول و قائت بود، درباره بول و قائت اولین دلیل ما آیه 43 سوره نساء بود. و این کنتم مرزا او علا سفر او جا احد منکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا خلاصه بحث رو و استدلال رو دیروز عرض کردم. ما برای قرآن شناسی سه مرحله نیاز داریم، یعنی استنباط از قرآن نیاز به سه مرحله است. یکی شأن نزول، یعنی به چه سبب این آیه نازل شده است، به یکی فضای نزول، آیا این آیه مکی است یا مدنی است، چون مباحث فقهی در آیات مدنی است، کمتر در آیات مکی پیدا میشه. سوم این که جو نزول، جو نزول همون دو عنصر زمان و مکانه. ما این دو عنصر زمان و مکان رو در فضای تفسیر و استنباط شدیداً نیازمندی. این که امام رضا علیه السلام فرمود علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، منظورش قسم سومه، یعنی قواعدی که باعث می شود سیاق آیه و دلالت آیه روشن شود، ما اون قواعد رو بیان می کنیم و شما بر پایه همین قواعد فروعات فقهی را به دست آورید. لذا در بعضی از تعابیر هست که قرآن هم جهالت علمی رو رفع میکنه و هم جهالت عملی را. یعلمهم الکتاب و الحکمه، جهالت علمی رو برطرف میکنه. یزکیهم، جهالت عملی رو برطرف میکنه. دو سه تا مثال میزنم که چقدر جو نزول و فضای نزول در تفریح شرعی تأثیر داره. یکیش مثال به نظر در باره نزه چاه آمده هست که چاه باید مقدار آبی از آن نزه بشه. این قاعده باعث شده که علما بحث کنند که آیا با افتادن حیوان درون چاه باعث میشه که آب چاه نجس بشه یا نه. خب اصل قاعده نزهه، اما مسئله نجاست و طهارت چاه متفرع و نزهه شد. مثال دیگر، کاشف الغطا و حاج آقا رضای همدانی قائل به جبر و مفوضه رو نجس می‌دانند. این نجاست رو از کجا استفاده کردن؟ به زودی می‌آید که این نجاست رو از قاعده شرک و کفر استفاده کردن. یا در روایت معروف زراره و محمد ابن مسلم که امام صادق فرمود یعید الصلات، از این یعید الصلات فهمیدن که لباس مادر که آلوده به بول بچه است، آلوده به بول بچه شیرخواره است، نجس. و بول بچه شیرخواره که هنوز غذاخور نشده است نجسه. لذا دوستان مقداری باید تحصیل کنند که اساساً فهم قواعد مهم تا بتونه فروع فقهی رو از این قواعد به دست بیاره. با یک کلمه یوهید نجاست شیر بچه رو، شاش بچه رو، بول بچه رو فهمید. با یک کلمه یونزهو بعضی ها فتوا به نجاست آب چاه دادن، مثلا اگه کلاغ توش بیفته بمیره گفتن اون آب نجسه، نگفتن این بهداشتیه. با یک کلمه یونزهو. لذا ذات اقدس اله اینها رو روشمند کرد و روش رو به دست شما فقها و علما داد تا اینکه مطلب رو بیشتر بتانی بررسی کنید. این که میگه علینا الفسو الغا الاسو و علیکم التفری از همین باب است. بنابراین این هم شرح این قسمت. بعد آمدیم رو روایات. عرض کردیم که روایات سه دسته است. دسته اول رو دیروز خواندم. فرمود دسته اول این بود که بر ما واجب کرد که اگر لباس بولی شده دو بار بشوییم. خب آمدیم ذوق فقهیمون رو نشستیم با هم کار کردیم، گفتیم آیا این اغسله امر تعبدی است؟ خب اگه امر تعبدی باشد معناش اینه که چه این بول نجس باشد چه نباشد شستن واجبه. گفتیم این که بعید اینجوری که این وقت ائمه به ما نمیگن. گفتیم که آیا این امر امر عرفی است؟ چه کار عرف این نیست که دو بار سه بار یک بار رو معرفی کنن، کار شرعه. عرف فقط میگه این غزر است یا غزر نیست، اما حد شستن چقدره، مقدار شستن چقدره، اندازه شستن چقدره است که کار عرف نیست. گفتیم خب شاید ارشاد به مسئله بهداشت باشه، یعنی این لباس رو تنظیف کنیم، بالاخره نظافت لباس را داده شما رو راهنمایی میکنه، مثل این مسواک زدن، دندان رو مسواک بزنید بخوابید، این همین است، ارشاده. از کدیم اینم بعیده، چون بحث های تنظیف که خارج از وظایف شرعی است. خود مردم پزشک هم میتونه بگه، طبیب هم میتونه بگه. عرض کردیم پس قسم چهارم است. قسم چهارم این است که میخواهد بگوید که این لباسی که بولی یا قائتی شد این لباس نجس است، پس بول و قائت نجس است و ارشاد به نجاست بول و قائت است. این هم دلیلی که استنباط شد از این روایت به این زیبایی و نظرم این است که به این صورتی که حقیق تبیین کردن، این تبیین تبیین جالبتر از دیگران است که به صورت چهار هم، یعنی به صورت مانعت و قلوب در بیاری. اگر به صورت مانعت و قلوب در بیاری به نظر می رسد که مطلب کاملتر شود و استنباط هم راحتتر میشه با این صورت. خب حالا آغاز درس امروز ما، اون فضای نزول رو عرض کردم، بعد اومدم این قسمت قرآن شناسی رو عرض کردم، الان اینجا دوم. برخی از استدلال ما مفهومی است نه منطقی، مثل موثقه عمار بن ابی عبدالله علیه السلام، کل ما اکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه. چه قاعده کلی داد؟ خیلی قاعدهش کلی است. خب کل ما اکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه، هر حیوانی که گوشت او مصرف می شود اون چه از این حیوان برمی خیزد مانعی ندارد، مشکلی ندارد. خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که ثبوت البعث به ما یخرج و مما لا یوکل لحمه، ثبوت البعث و اشکال داده اون چه که از حیوان حرام گوش خارج می شود، پشمش، بولش، قائتش، حتی ناخونش، همه اجزای بدنش، چون این حیوان حرام گوشت است، پس بنابراین مفهومش اینه. خب از این مفهوم به دست آمده است که بول و قائت انسان، غیر انسان، حیوانات حرام گوش، صغیر، کبیر، همشون عزیزان من، همشون نجس هست. این مفهوم مفهوم خوبی است، نجس هست. اشکالی که بر این مفهوم گرفتن به نظرم اشکال ناتمام است. اشکال این است که مفهوم از نظر دقت اصولی علیت منحصره است، یعنی انتفاع اندل انتفاع. با توجه به این که اداه حصر در حدیث وجود ندارد، علیت منحصره رو نمی فهماند، انتفاع اندل انتفاع رو نمی فهماند. مثلا اگر گفته شود انما یجب اکرام العالم، معناش اینه که ینتفی وجوب اکرام جاهل، این میشه انتفاع اندل انتفاع. در اینجا انتفاع اندل انتفاع نیست، علیت منحصره نیست، حصر نیست. از این که میگم اشکال برش وارد نیست، این اشکال تام نیست، چنانچه بعضی فقها ها کردن، این است که ما در اصول ثابت کردیم مفهوم فقط به علیت منحصره نیست و مواردی از فقه در اصول ذکر شد، حقیق براتون یه نام بردم، که اینها علیت منحصره دارد ولی مفهوم ندارد. فقها ها از مفهومش استفاده نکرد، بلکه مفهوم به تهدید و تقییده. یعنی اگر قرآن و روایات در مقام تهدید بودن، میخوان حد یک شیء رو مشخص کنن، اندازه یک شیء رو مشخص کنن، مثل آب کر، آب کر اندازش گفتن، سه وجب و نیم، هر سه وجب و نیم طول، سه وجب و نیم عمق، پس کمتر از این، اینجا مفهومه، پس کمتر از این قلیل. اگر سه وجب در سه وجب در سه وجب بود، پس قلیل است. لذا اگر در تهدید بود، همچنین اگر در تقیید بود، یعنی این قیدم قید توضیحی نبود، قید اخراجی بود، اگر در قید بود، یعنی تهدید و تقیید بود، در اونجا مفهوم است. اونجا بحثی نیست تو مفهومش، همه قبول دارن مفهوم است. لذا الان بسیاری از قوانین همین جوره، مثلا تو ریاست جمهوری رجال داره، خب از این تهدید فهمیدن که تقیید فهمیدن که زنها نمیتونن رئیس جمهور بشن، یا در بحث اجتهاد و تقلید مقید به رجال است اجتهاد و تقلید، اونجا گفتن که نمیتواند زن مرجع تقلید عده‌ای شود دیگه، از این بعد مقلد بی بی خاله بشید، نه اینا اجازه بهتون نمیدن. خب اینا تقیید و تهدید است. لذا به نظر میرسد که اینجا هم در مقام تهدید و تقییده. چرا؟ چون ما یخرجه منه، ما یخرجه منه، خب حکم کیه؟ حکم ما اکل لحمه. پس ما اکل لحمه محدوده و مقیده به غیر جواز اکله، ازا این چیزی که سطرش تهدید است، زیلش قرینه بر تهدید است، این چرا مفهوم نداشته باشه؟ برای چی مفهوم نداشته باشه؟ ببینید عبارت اینه: کل ما اکل لحمه فلا بأس به ما یخرج منه. شیخ خودم استاد اطلاع بهجت هم رحمت الله علیه در سر درس که بودیم از اینجا خدمت رو عرض کنم که تهدید فهمید. البته ایشون میفرمود من ندیدم، ایشون میفرمود که استادم مرحوم آقای اصفهانی صاحب نهایت الدرایه ایشون هم تهدید فهمید. واقعا هم تهدید هست، هرچی فکر کردم دیدم که غیر تهدید نیست. چرا؟ چون میگه کل ما اکل لحمه، معناش اینه چی؟ کل ما لم یوکل لحمه ولی ففیه بحثون. درسته یا نه؟ ففیه بحثون، این معلومه دیگه. لذا امام بزرگوار در وصیت نامش نوشت فرمود از هیبت بزرگان نترسید، تحقیق کنید و میتونید مطلب رو به دست بیارید. مطلب مطلب غنیست و این مطلب هم مطلبی نیستش که بخواییم خدمت به این راحتی از دست بدیم، نه، این مطلب مطلب خوبیست. ببینید فرق فقها با امامان این است که امامان سه تا اسمت دارن. یکی اسمت حفظ و ضبط، دوم اسمت یادگیری، سوم اسمت ابلاغ. یعنی خوب یاد میگیرن، خوب حفظ میکنن، خوب تحویل میدن. این سه تا اسمت داره، اما ما نداریم، ما این سه تا اسمت رو نداریم. چون ما این سه تا اسمت رو نداریم فرمود که للمصیبه اجران و للمخطئ اجران واحد. فرمود شما زحمت بکشید، اجتهاد کنید، استنباط کنید، اگر هم مطابق واقع نبود بدانید که خدمت تو از شما اینجور بی اجرم نمیمونید، به جای اینکه شما رو عقاب کنن بی اجرم نمیمونید. منطقه اگر استنباط شما خیلی دقیق بود، معصومانه بود، دوتا عجر میبرید، دوتا پاداش میبرید، چون هم خوب یاد گرفتید، هم خوب ضبط کردید و هم خوب ابلاغ کردید. یعنی هر سه رو دارید، هم خوب یاد گرفتید، هم خوب ضبط کردید، هم خوب ابلاغ کردید. این که قرآن میگوید اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، به خاطر همینه دیگه، یعنی خوب ضبط میکنن. این که میفرماید که یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی خوب ابلاغ میکنن. این که میگه این اتب و ما الا ما اوهی اله، میگه من اونجا که وحی به من رسید من پیروی میکنم، اینم اسمت عملی ایشونه. لذا این سه اسمت باعث شده است که قدرت معنوی اونها شکست نخورد. یعنی اینقدر این قدرت معنوی هست که شیخ الان استاد علامه وحشت می فرمودن که من که اسمت علمی ندارم، طرف خیلی که اشکال میکرد و مصر بر اشکالش بود با این لفظ میگفت، ایشون عصبی اصلا نمیشد، بعد با یک کلمه میگفت من که اسمت علمی ندارم، یعنی من همین مقدار معلوم نیست که خوب ضبطش کردم و خوب نگهش داشتم. لذا همون جلوس علما رو که دوست دارن، همین جر و بحث هم باز میگه من دوست دارم. شما در فقه ما که کار میکنید و نشست داشته باشید همین اندازه دوست دارم. یک کسی درس تمام شده بود اواخر عمر ایشان بود، بنده خب توفیق داشتم می نشستم اونجا خدمت رو عرض کنم. اواخر عمر ایشان بود، یک آقای طلبه جوانی آمد به ایشون گفت آقا ما چرا تو ذهنمون نمیذاریم و حفظ نمیشیم درس ها رو؟ ایشون این جمله رو فرمود، فرمود چون اختیار خودتون رو به نفع به غیر خدا دادید. عجب، این طلبه براش حل شد که تو راه به من گفت، عجب جوابی داد. راست میگه، من که از صبح تا غروب ذهن من مشغول کذا و کذا و قیل و قال هست، چطور میخوام درس فقه رو بفهمم؟ لذا فرمود العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، نوره و نور در نور میره، نور که در تاریکی نمیره. دوستان عزیز من، وقتی که میخواید فضای استنباط رو توجه کنید، الان فضای استنباط آیه رو اول درس دادم، بازم تکرار میکنم، روزهای بعدی هم تکرار میکنم. روششناسی استنباط ما 2 سال فقط محضر علامه تحصیل کردیم، علامه جوادی آمودی تحصیل کردیم. خود روششناسی استنباط قشنگه، نمیدونیم روششناسی استنباط چیه، در لابلا عرض میکنم. لذا خدمت رو عرض کنم که شما طلبه جوانید، میتونید در ظرف 4 سال 5 سال به اجتهاد برسید، بعد به بقیه علوم طی کنید. خدا خودش میداند 110 رشته علم و نفس ما دست نخورده. من نمیدونم این طلبه چی میگن، چیه این تخصصی ها، 110 رشته علم و نفس ما دست نخورده به خدا. من چند روز قبل در میان جمع هیئت علمی دانشگاه تهران که افتتاحیه داشتن، یکی از این علوم علامه حسن‌زاده رو عرض کردم، خدا خودش میداند این سالون داشت به هم میریم. عجب. بعد به من میگفتن چرا نمیرید به ما؟ همین الان گوشی منو میدم به شما، نگاه کنید آقای دکتر محمدیان پیامک دادید آقا ما منتظریم که هفتگی برگزار بشه. اونها دنبال علم شما هم. همین علم شما رو الان اونها دارن ترجمه میکنن میدن به این طرف، باور نمیکنید، ترجمه میکنن میدن به این طرف. لذا خدمت رو عرض کنم که خیلی از دقت های علمی و عقلی است که باید توجه کنید. مرحوم صدر المتعلین وقتی خدمت رو عرض کنم که در جلد 4 اسفاد میرسه به اینجا، میگه که میگن که معلم اول ارسطو است و معلم دوم خدمت افلاطون است، ایشون میگه نه اینجوری نیستش که، ایشون میگه معلم اول پیغمبره. بعد استنباط میکنه چرا، میگه چون پیغمبر فرمود اول و ما خلق الله نوری، بعد میگوید که معلم ثانی امیر المؤمنین علی علیه السلام است که از محضر ایشون درس گرفت، فرمود 1000 باب علم برای من باز شد. بعد میگوید که ما که معلم سوم و چهارم هم نمیشیم، ایشون میگه ما که معلم سوم و چهارم هم نمیشیم، ما سر سفره افلاطون درس نخوندیم چون اونا معلم ما نیستن. میگه ما سر سفره معلم ثانی درس خوندیم و افتخارمون اینه که از معلم ثانی فیض بردیم. در هر صورت خدمت رو عرض کنم که فضای مفهوم رو اصول اونجوری که مطرح میکند بنده در اصول کاملا مخالفت کردم. نمیدونم یاد هست عیزه نه، 2-3 روز اینجا دعوا کرده بابا اصول اون مفاهیم اینجوری نیست که در تهدید، خیلی از آیات در تهدید. شما ببینید چرا حضرات اختلاف کردن به اینجا که فرمود خدمت رو عرض کنم که اگر خبر فاسق آمد تبیین کنید، اگر خبر غیر فاسق نیامد، اگر خدمت خبر این اصلا این چرا اونجا مفهوم رو قبول نکردن؟ چون اون فصل یا علم تهدید نیست، همونجا ثابت شد که فصل یا علم تهدید نیست. من یه مقداری اجازه بدید حاشیه برم که محفوظات ذهنی ما به شما بدم، حیفه اینا دفع میشه، ما از اساتید گرفتیم. گاهی وقتا لازم این حواشی، چون فقط بسنده کنیم به همین 3-4 کلمه درسی نخوندیم. لذا حتی اینجا بنده در خدمت تو هست کنم سر درس مرحوم آیت الله میرزا شما آموری، اونجا اجزا رو فهمیدم نه کفایه. این اصولی فهم وقتی اجزا رو در فقه بیاده کرد اینقدر زیبا پیاده کرد، اون روز فهمیدیم اساتید ما چی میگفتن تو کفایه، اون روز متوجه شدیم. الان زمانیه که هر چی خوندید باید اینجا بفهمیم، اینجا باید بفهمیم تا دقیقا مشخص شود. نماز شبتون رو باید ترک نکنید، تزکیه علمیتون رو داشته باشید. و الان برای نماز شب بیدار شدن که کاری نداره، روزی یه جز قرآن بخونید، با نفستون کار کنید. مرحوم حاجی حسین قلی همدانی 300 فقیه عارف تحویل داد، ما شما چی کار کردید؟ 300 فقیه عارف، عزیزان من اصلا باور میکنید اندیشه های علمی اونها چیه، اندیشه های معنوی اونها چیه؟ حوزه رو هی طرح و برنامه به حوزه بدید، طرح و برنامه به حوزه چه به درد میخوره؟ تا طلبه که به درس نیاد هرچی تر برنامه بدید. طلبه رو عاشق کنید، عاشق معرفت و نفس. آقا عزیزان من، اگر معرفت نفس محال بود نمی فرمود اعرفکم بربهی اعرفکم به نفسه، فرمود اعرف برب، معرفت رب به کسی قوی است که معرفت نفسش قوی باشد، معرفت نفسش قوی باشد. فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. پس معلوم می کنم محال نیست. همینجی که صبح در اصول عرض کردم، صبح در اصول عرض کردم که در فواید دارد چی؟ فواید دارد که لیس لسلاسین وحشه. روی این سه نفر هیچ ترسی نداشته، سی نفر هیچ ترسی نداشته باشه. این سی نفر قطعا امام زمان دیدن. سید مرتضی میگه، میگه روی این سی نفر هیچ ترسی نداشته باشه، قطعا دیده، قطعا دیده. خب ببینید اینی که میگه قطعا دیده، مگه یعنی میخواد بگه الان تعطیل است؟ الان که تعطیل نشد، الان چرا نباید اجماع تشرفی درست شد؟ کی تعطیلش کرد اجماع تشرفی رو؟ حالا عرض میکنم در بحث اجماع رساله مستقلی بهتون خواهم داد. بابا اینا که نمیاد باید تعطیل بشه، که واقعا تعطیل شدن حیف نیست. همین مدلامال، همین مدلامال آقای آشقباس میگه که ما چله داشتیم، یه عزیزی چله ما میامد، یک دفعه دیدیم نیست، مدتی خواستم ببینم، در 20 روز چله بود خواستم ببینم. توی یک فصلی نقل میکنه به مناسبت من باید دوباره نگاه کنم ببینم کدوم فصل بود چون نوشتم. بعد میگه که خدمت عرض کنم که یک وقتی از حرم بیرون میومدم، حرم امیرالمومنین، دیدم ای این آقاست که آقا شیخ، آقا شیخ اسمشو نمیبره به اسم نه آمد. گفتم که تو چطور شد یک دفعه ترک کردی رفتی؟ 46 رو 40 ما رو تو مسجد صحرا ترک کردی؟ برگش گفت که اون سیدی که میومد اونجا مینشست. خب بله. خب میدونی اون کی بود؟ گفتم نه. خب امام عصر بود. خب چرا رفتی؟ خب آقا به من گفت تو نیا. من بابام دستشویی رو نمیتونست نگه داره، خودش آلوده میکرد تا من میرفتم. به من گفت تو نیا، برو همون خونه. بابا تو حفظ کن، من خودم میام. خب میاد؟ خب آره میاد. اولوای چهارشنبه میاد به من سر بزن. دمه در در حدی که من میبینی میره. تشرفی که اشقاب باست هم میکنه. 30 سال اینجا قوم هستید، 10 سال 30 سال چه اشکالی داده؟ یک سهر رو انتخاب کنید بهید مسجد جمع کردن. این کجاش گیره؟ سخته؟ کجاش سخته؟ شما الان شروع میکنید، الان که تازه درس خارج آمدید شروع میکنید معرفت نفس رو الان باید شروع میکرد. مگه ما رو روز اول شروع میکردیم؟ روز اول که چیزی نمیبریم. تو این زمان هست که انسان باید معرفت رو پیدا کند. من با اجازه شما این قسمت بعدی رو هم عرض کنم، این قسمت بعدی سوم رو هم بگم. سوم روایات استنجا. عزیزان من در روایات استنجا، عزیزان من ببینید اینجا خیلی جالبه، اینجا هم از تهدید فهمیدی و اون این است که وقتی که کفش آلوده به عذره شد، هم فرمودن که چند قدم راه برید، روی خاک بکشید، به مسحه ها روی خاک بکشید، حتی یوز هبه اثرها، تا اینکه بره اثرش بیده. این الان خدمت رو از کنم مشخصه دیگه. از این سیاق میفهمیم که معینن که معلومه که این نجسه که میگه که آقا بکش روی زمین، رو خاک بکش. اگر رو خاک بکش، یا در بعضی از روایت دارد که او رو با آب غلی چند بار قطع کن و بشو. در بعضی روایت دارد که فشار بده، دست بزن. در بعضی روایت دارد فشار بده، دست بزن. اینا همه روایات من عرض میکنم، نمیخوام زیاد بخونم. وسائل شیعه جلد 1 کتاب طهارت باب 9 حدیث 28 و 29 و 30 این چند تا رو شما نگاه کنید از ابواب خلوت تو این چند تا هست. یه فرعی رو عرض کنم، فرع گرچه بد میاد، آیا روایات مطلق صغیر و کبیر رو هم میگیره یا روایات تخصیص خورده؟ دوستان من ننویسیدم اشکالی نداره، یک لحظه به من در خارج با من باشید بعد میگم بنویسید. ببین دوستان، تخصیص اخراج نیست، تخصیص در فقه تقلیل الاحتمالات، تقلیل الاحتمالات. اون که میگه تخصیص اخراجه، اون تخصیص تکوینی است. بله تو تکوین اخراج، تو فلسفه است، مال فلسفه است. اما درست مرحوم آخون فهمید این که اخراج رو آوردن توی فقه و اصول، این تقلیله، یعنی احتمالات کم کن. دوباره بر نگردید به فلسفه، و اینجا چیز خارج نیستش که من چیزی رو مثلا الان میگم آی فلانی برو بیرون درس نمون، این میشه اخراج. اما خبه اینجا چیزی بیرون نکردن. لذا خدمت ورز کنم که تمام استثناهای منقطع ما برمیگرده به متصل. تو ذهنتون باشه، انشاءالله بعد میگم همه استثناهای متصل ما منقطع ما برمیگرده به متصل در استنباط در مباحث فقهی. حالا عرض من اینجاست، حالا میخواد بنویسید بنویسید. مرحوم ابن جنید و مرحوم اسکافی و مرحوم علامه قائل به تخصیصن. من آدرس رو میدم، مفتاح الکرامه جلد 1 صفحه 136. مستندشون روایت سکونی از امام صادقه، روایت سکونی از امام صادقه، و اون اینه که لبن الغلام لا یغسل منه الصبح ولا من بوله قبل ان یطعم یا قبل ان یطعم. میگه که بچه ای که شیرخوار است هنوز غذاخور نشد، لباس شسته نمیشه، بولش هم نجس نیست، بولش هم نجس نیست. این روایت تخصیص میزند و تقیید میزند روایات مطلق ما را که میگوید مطلقا بول و قائد نجسه، چه بری چه بحری چه صغیر چه کبیر، مطلقا نجسه. بعضی از بزرگان اسم نمیبرن، بعضی از بزرگان گفتند که این روایت مرسله. من از این نگاه کردم دیدم روایت مرسل نیست. حالا نمیدونم چه ذهن مبارکش کدوم روایت بود، نمیدونم کدوم روایت بود نمیدونم، ولی این که اصلا مرسل نیست، این نه، این روایت مسنده، روایت قویست، روایت از نظر سند مشکلی نداره. ولی از یک طرف فقها ها بل اجماع قائل به نجاست بول طفل رضیع، همشون اتفاقا فتوا میدن، میگن که طفل رضیع بولش نجسه. لذا دلالت حدیث رو باید جمع کنیم، باید جمع کنیم. دو جور جمع ممکنه که انشاءالله بعد بحثش میاد. جمع اول اینه که در بول بزرگترها باید لباس بولی رو دو بار شست و فشار داد. اما در بول طفل رضیع لازم نیست دو بار شست و فشار داد. به همین خاطر امام فرمود لا من بولهی قبلا یطعم. این یک را خب جمع شده الحمدلله. جمع دوم هم هست. جمع دوم اینه که روایات مطلقا بول را قابل شستن می داند و می گوید احتیاج به تطهیر داره، اما این روایت میگه احتیاج به تطهیر نداره، فقط همینقدر میگه احتیاج به تطهیر داره. لذا چون دلالتها متباینه، یکی میگه تطهیر، یکی میگه احتیاج به تطهیر نداره و اصلا قابل جمع نیست. اونی که متباینه قابل جمع نیست. قابل جمع اونجایی که عموم خصوص منوج باشه. اونجایی که عموم خصوص منوج باشه قابل جمعه. اینم که قابل جمع نیست. لذا گفتن که اصلا روایت سکونی رو محجورتون. روایت سکونی رو کنار بگذارید. چرا کنار بگذاریم؟ برای خاطر اینکه علما به این روایت اعتماد نکردن. فتوا ندادن. اصحاب به این روایت فتوا ندادن. اعتماد بهش نکرده. اینم خدمت را از آن دورا چقدر زیبا اصول رو پیاده میکنن. انصافا جالب بود، آدم یاد میگیرن که چیکار دارن میکنن. اینها همون فنی که هست، همون فن رو اینجا اجرا کردن. خب اینا ایشالا بعد میاییم، البته من الان فعلا روش باز انقلت نمیزنم چون بعدا میاییم. دوستان عزیز من، فرع بعدی رو بگم و تمام کنم. فرع بعدی اینه که ساعت چی شد؟ بالا رفت؟ نه دیگه جایز نیست بر علما. فخر الله علی ولکم انشاءالله. خودکار آورد داریم؟ خودکار خوب دست هاشیز هست. چهارشنبه نوبت